Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
سلام. به رادیو مثلث خوش اومدید. من پریسا هستم و این ششمین مثلث این پادکسته. قبل اینکه بریم سراغ شنیدن این قسمت، دو تا خبر بدم. یکی این که تونستم کانال تلگرام پادکست رو راه بندازم و اپیزودها رو توش آپلود کنم و از این به بعد هم هر قسمت جدیدی که میاد رو توی کانال تلگرام هم میذارم. برای کسایی که به هر دلیلی سختشونه که با اپلیکیشن های پادکست کار کنن، این گزینه میتونه گزینه خوبی باشه. لینک کانال تلگرام رو توی توضیحات پادکست میذارم. حالا به جز اون هم میتونید توی قسمت سرچ تلگرامتون یک @ بذارین و تایپ کنین رادیو مثلث. رادیو مثلث هم اسپلش RADIOMOSALAS. مورد بعدی اینه که صفحه اینستاگرام رادیو مثلث هم شروع به کار کرده. آیدی اینستاگرامم هست رادیو مثلث.پادکست که توی قسمت سرچ اینستاگرام میتونید بزنین. البته من توی توضیحات این قسمت هم میذارم که راحت بتونین پیدا کنین و اگر دوست داشتین فالو کنین اینستاگرام رو هم. مثلث ششم داستان دختریه که 25 سالشه، از 8 سالگی تا 11 سالگی مورد تعرض جنسی بوده و در 16 سالگی هم بهش تجاوز شده. باز هم یادمون نره تجربیات و تفاصیلی که در ادامه میشنویم مختص همین داستان و همین آدمه و ما نمیتونیم که به همه داستان‌ها تعمیمشون بدیم و بستشون بدیم. در نهایت هم هیچ کدوم از ما اینجا قرار نیست که قضاوت کنیم و فقط قراره گوش بدیم به داستان. اون آدم توی اون سن با زمینه‌هایی که داشته یک سری رفتارهایی از خودش نشون داده و ما قرار نیست که اون رفتارها رو مورد قضاوت قرار بدیم. بریم که داستانش رو از زبون خودش بشنویم.
اولین باری که این اتفاق برام افتاد 8 سالم بود. بعد یادمه که روز قبل از مدرسه بود، یعنی فرداش اول مهر بود، بعد رفته بودیم بیرون و بعد برگشتنه من جلو نشسته بودم با اون کسی که بعدها این اتفاق باهاش برام افتاد و یه لحظه حس کردم که دستش داره میره یه جاهایی که نباید بره و خیلی بچه بودم، اصلا نمیفهمیدم داره چی کار میکنه و یادمه که یه خورده ترسیدم و جلو رو نگاه کردم، قشنگ خوشگم زده بود، جلو رو نگاه کردم و گفتم خب من الان یعنی باید چی کار کنم؟ بعد گفتم که برش کنم، شاید اشتباه شده، مثلا من الان رو پاش نشستم، اشتباه شده، اصلا بلش کنم، فرمی شد و گذشته قضیه. بعد یه تایمی بود که من خواهرم کلاس زبان میرفت و مامانم مجبور بود که خواهرم رو ببره کلاس و وایسی که کلاسش تموم شد و برگشون سر زور کلاسش. من تو خونه تنها میموندم توی این مدت. این آقا دوست خانوادگی ما بود و من نمیدونم چطوری این قضیه رو فهمیده بود که من تنها هم تو خونه. یه بار اومد یه بار اومد و منم رو حسابیم که آشنا بود و به هر حال دوست خانوادگیمون بود و رفت و آمد داشتیم و دخترش از من یک سال کوچیک‌تر بود. در رو براش باز کردم و اومد بالا و گفتش که کسی خونه نیست. گفتم نه. بعد در رو بست. در رو بست و من رو نگاه کرد و شروع کرد که موهای من رو نوازش کن و بعد من رو برد توی اتاق و من اصلا همینجوری مونده بودم که اصلا چه اتفاقی داره میفته، این داره چی کار میکنه. بعد آلتش رو در آورد و شروع کرد به من بگه که بیا بهش دست بزن، بیا بذارش تو دهنت و من منزجر شده بودم و از شدت ترس نمیدونستم باید چی کار کنم. بعد یه خورده همینجوری ادامه داد و وقتی که کارش تموم شد به من گفتش که از این اتفاق حق نداری به کسی چیزی بگی. بعد من همچنان همینجوری داشتم نگاش میکردم و از اینقدر تو شوک بودم. گفتم که چرا؟ گفت اگر بگی من از بابات یه چک دارم که میرم این چک رو به پلیس نشون میدم و پلیس میاد باباتو میبره. با دایی منم یه سری بیزینس ها داشت و با هم کار میکردم. من اصلا عقلم نمیرسید که شاید واقعا مثلا همچه چیزی نباشه و چکو نشونم میداد، چکو علنی نشونم میداد که من مثلا قشنگ میموندم. بعد میگفتم که من میخوام به خواهرم بگم. بعد میگفت چرا میخوای بهش بگی؟ اگر بهش بگی من چک رو میرم به پلیس نشون میدم، من نمیدونم فلان کارو میکنم، من میرم باباتو میزنم، من این کارو میکنم. بعد من واقعا میترسیدم ازشون. یه آقای گنده درشت هیکلی بود و وضع مالی خیلی خوبی هم داشت و من اصلا میگفتم چی بابای من جلوی این چی اصلا کم میاره، نمیشه. و من خیلی اصلا یه قشنگ از دمونم دیگه یه دختر 8 ساله نبودم موقع، یه دختر بزرگی شده بودم، یه دنیای دیگه برام باز شد که خیلی چیزایی که نباید توی اون سن تجربه میکردم و یهو تجربه کردم و یهو خیلی چیزا فهمیدم. متاسفانه این قضیه خیلی ادامه پیدا کرد. من تا حدوداً 11 سالگی اینطورا درگیر این آقای متجاوز واقعا بودم که به هر نحوی از هر جایی که میتونست این آقا از من سوء استفاده کرد. چون میگم دوست خانوادگیمون بود و روی قضیه خیلی تاکید دارم، چون همه فکر میکنن که مثلا متجاوز یه غریبه است، ولی نه. مثلا ما هر دفعه مسافرت میرفتیم این امکان نداشت منو یه گوشه گیر بیاره و یه دستمالی به من بکنه، از امکان نداشت. همیشه من میدونستم این اتفاق میفته. یا مثلا بعضی شبا که میرفتیم خونه اونا، چون میگم دختر ساز من یک سال کوچیک‌تر بود دیگه، نصف شب میومد تو اتاق. یا مثلا وقتی که همه سرشون شلوغ بود منو میبرد یه جای خلوتی، باز منو یه دستمالی میکرد. و حتی مثلا بعضی وقتی ممکن بود کارش هم تموم نشه ولی کار به من یه دستی میزد، یه انگولکی میکرد منو. بعضی وقتا لباس منو در میآورد و چون من کلا آدم ریزنقشیم، اون بچه هم بودم که خب چند برابر بدتر، منو بلند میکرد و میذاش روی خودش و خودش رو به من میمالید یه جوری و منو مجبور میکرد که مثلا خودم رو بالا پایین کنم براش. و خیلی به من دست میزد و پشتم خیلی دست میزد و آلتم خیلی دست میزد، ولی انگار که مثلا حواسش بود که یه وقت مثلا باکرگیه رو از من نگیره. ولی بعضی وقتا هم دستش میفت که من مثلا یهو دردم میگرفت و اینا و خودش مثلا میفهمید که باید جلوی خودش رو بگیره، ولی بیشتر میخواست که من بهش دست بزنم و براش بخورم یه جور. و خیلی منو میبوسید، اصلا خیلی منو میبوسید، لبای منو خیلی میبوسید. من حالم به هم میخورد بعدی وقت بعد که قد منو میبوسید. من بعد وقت مثلا به خودم فکر میکنم که نکنه به خواهرم هم داره این کار رو میکنه، نکنه با دختر خودش اگه بابای من این کار رو میکرد خوشحال میشد. چرا داره این کار رو با من میکنه؟ همیشه از خودم میپرسیدم چرا همش این داره منو اذیت میکنه. و سوالای خیلی زیادی اصلا تو ذهنم بود و خیلی اذیت میشدم روی این قضیه. بعدی تقش در اومد که این آقا یه جورایی داره مامان منم اذیت میکنه و هی میخواد که مثلا مامان منو بیاره که مثلا باهاش بخوابه و از این کارا. من از این فرصت استفاده کردم، رفتم به عمم گفتم که آره این آقای داره مثلا با مامان من یه نقشه های میریزن و اینا. از اونجایی که مثلا عمه های من هیچ وقت کلن با مامانم رابطه خوبی نداشتن، یه کاری کردن که ما رابطمون با اینا قطع بشه، با این دوست خانوادگیمون. من احساس میکردم که مامانم بعدش نمیاد، چون این آقا میاد خیلی میمد خونه ما، بعضی وقت مثلا بدون زن و بچه‌ش میومد که مثلا مامانم بود و من بودم و خواهرم. من و خواهرم مثلا میاد تو حیاط، میدیدم که مثلا این نشسته با مامان من هی حرف میزنه، یا مثلا مامان من بعضی وقت مشکوک میره بیرون، یا از این چیزا من خیلی میدیدم. به هر حال احمقم نبودم، میگم واقعا یعنی انقدر بزرگ شده بودم توی اون مدت با این اتفاقا که میفهمیدم خیلی چیزا رو، و میفهمیدم که مثلا مامان من یهو سر زور میگه من دارم میرم فلان جا، میفهمیم که مثلا حتی من خواهرم با هم گیره، به هر حال اونجا نمیره، میره داره میره پیش این آقا. ولی من احساس میکنم که شاید تهدید میکرده مامانم. من هیچ وقت راجع به این قضیه با مامانم صحبت نکردم، چون مامان من یک بار دیگه هم به بابای من خیانت کرد و من تو ذهنم اینجوری بود که 100% تقصیر مامانمه و دیگه من اونا رو ندیدم و یه جورایی پاشون قطع شد از زندگی ما. و با اینکه خیلی به بهای گزافی بابتش دادم که خانواده بابام اینا تا مدت خیلی زیادی با ما در ارتباط نبودن و یه جورایی مثلا بابام خیلی ناراحت شد که مامانم داشته بهش خیانت میکرد و اینا، ولی هیچ کس از این قضیه که مثلا من تحت فشارش بودم و اینا کسی چیزی نفهمید اون موقع و من خیلی خوشحال بودم که بالاخره یه اتفاق پیش اومده. خواهرم خیلی من رو سرزنش کرد که چرا گفتی، تو باعث این دعوا شدی، تو باعث این داستان شدی و اینا، ولی من همه اینا رو به جون خودم خریدم، چون هیچ وقت آخرین باری که این اتفاق افتاد یادم نمیره. میخواست بیاد و من دفعه تصمیم گرفتم که راهش ندم. گفتم که مامانم در قفل کرده. گفت داری دروغ میگی. گفتم نه من دروغ نمیگم، مامانم در قفل کرده. گفت در رو بزن بیام تو. من در ورودی رو زدم، این اومد تو، پشت در واحد ما وایساد. گفتش که در رو باز کن. گفتم من میگم مامانم در قفل کرده. گفت کلید نذاشته تو. گفتم نه کلیدم با خودش برده. گفتم میرم 10 دقیقه دیگه میام، ولی دوباره در رو باز کن. گفتم باشه تو برو بیا، من دنبال کلید میگردم. الکی وقتی که رفت من خیلی گریه کردم، خیلی نشستم رو زمین و هیچ وقت صدای خودم رو تو اون موقع یادم نمیاد و خیلی ناراحت بودم که چرا این اتفاق داره برای من میفته، ولی مصمم بودم که این دفعه راهش ندم. وقتی دوباره برگشت من گفتم که من کلید رو پیدا نکردم. گفت باشه. وقتی از خونم رفت بیرون من نشستم زمین و خیلی گریه کردم، خیلی زیاد. ساعت رو نگاه میکردم و گفتم خدایا چرا من دیگه واقعا خیلی عوض شده بودم و به هیچ کس هم نمیگفتم اینو. مدرسه تحت فشار بودم، چون مدرسه همون خیلی مدرسه مذهبی بود و همیشه مثلا این داستان بهشت و جهنم رو که ساخته بودم، من همیشه فکر می‌کردم که من میرم جهنم و همه این اتفاقایی که افتاده و الان اینا همش تقصیر من بوده و من باید یه کاری میکردم که این نرس نمیومد جلوی من و این کار رو میکرد. بعد همش مثلا همکلاسی همون نگاه میکردم، گفتم مثلا تا حالا این اتفاق برای اونا هم افتاده، یعنی ممکنه مثلا یکی مثلا من باشه که موهم حرف بزنیم راجع بهش، ولی نمیخواستم با هیچ کسی راجع به این قضیه صحبت کنم هیچ وقت و خلاصه خیلی دوران بعدی رو گذروندم. بعدش رفتم دبیرستان، سال دوم دبیرستان بودم. من با کم کم شروع کرده بودم که به یه سری از دوستان بگم که همچین اتفاقی برام افتاده. خیلی هم نمیخواستم که مثلا چنان ترحمی بگیرم یا حالا هرچی، فقط میخواستم احساس صمیمیتی که با دوستام دارم و با گفتن این مسئله بیشتر کنم. یه سریاشون خب درک میکردن، یه سریاشون فکر میکردن من دارم دروغ میگم، یه سریاشون فکر میکردن که مثلا من میخوام جلب توجه کنم. سال دوم دبیرستان من با یه پسری آشنا شدم که این پسر خیلی ادعا میکرد که از من خوشش اومده و اینا. من مثلا اینجوری بودم که خب اوکی، و بعد یه بار که رفتیم بیرون منم ازش خیلی خوشم اومد، یعنی خیلی با احساساتی شدم نسبت بهش و اونم این قضیه رو فهمید و خیلی سعی میکرد که مثلا یه جور برخورد کنه که حالا که فهمیده منم ازش خوشم میاد مقبول باشه و از این چیزا. یه بار به من گفتش که بیا خونمون با هم دیگه مثلا غذا بخوریم. گفتم که اوکی و اینا. خونه ما هم خیلی نسبت به خونهشون دور بود، من کلی ما با هم پیچوندم که مثلا بهشون میگم که دارم میرم کلاس زبان و از این چیزا. رفتم خونه این پسره، یادمه که اولش مثلا من نشسته بودم فکر میکردم واقعا میخواییم با هم پیزا بخوریم، ولی یه دفعه اومد جلو و شروع کرد لباسای منو در بیاره. منم هی بهش میگفتم بابا چی کار داری میکنی، مثلا نمیفهمیدم واقعا، یعنی اصلا خدا شاهده یک لحظه تو ذهنم نیومد که ممکن این کارو بکنی یک لحظه، ولی لباسامو در آورد و جلوی دهنمو گرفت و از پشت بهم تجاوز کرد. خیلی خشنم بود چون من بارها حتی یادم ازش خواستم که ولم کن، حتی چند بار اومدم که برم از در بیرون که همین جوری فقط برم از در خونهشون بیرون که دیگه بیخیالشم. دیدم که منو میکشید، منو به سمت خودش میکشید و نمیذاشت من از زیر دستش در برم و جلوی دهن منو گرفت و تمام مدتی که جلوی دهن منو گرفته بود به هم تجاوز کرد، چون میدونست دستشو برداره جیغ میزنم، انقدر خوشونتامیز بود. وقتی که کارش تموم شد من واقعا دیگه نمیدونستم این چه زندگی مزخرفیه که من دارم، چرا باید این اتفاق برای من دوباره با یکی دیگه بعد از چند سال بیفته. و خیلی به هم ریخته بودم، یادم از خونهشون تا مترو که پیاده رفتم دیدم اصلا نمیتونم برم الان سوار متروشم که برگردم، یه مسیر خیلی طولانی رو شروع کردم پیاده برم و همینجوری گریه میکردم، اصلا نمیدونستم چی کار کنم، یعنی نمیدونستم واقعا چی کار کنم، خیلی بی‌پناه شده بودم. موقع فیسبوک داشتیم همه، داشتم تو فیسبوک و دیدم که از توی فیسبوک منو آنفرد کرده، بعد یه مسیج داده بود که آره همسایه‌ام تو رو دیده، به مامان بابام گفته و من دیگه نمیتونم ریسک کنم که اصلا باهات در ارتباط باشم و دیگه به هم زنگ نزد. بعد مثلا کلن دیگه داغون شدم و خیلی هم از این نظر که این کار کرده بود هم زده که دوستش داشتم و این قضیه خیلی رو زندگیم تاثیر گذاشت، خیلی خیلی زیاد رو زندگیم تاثیر گذاشت، چون افسردگی گرفتم بعدش. نوزده سالم که بود یه بار اقدام به خودکشی کردم، خیلی نمیتونستم دیگه تحمل کنم، بار خیلی زیادی روی روح هم بود. کلن اون دوره از زندگیم خیلی دوره دارکی بود و خیلی با اینکه مثلا هم دیداش به خوب قبول شده بودم و دوسته جدید داشتم، مثلا یه سری تجربه جدیدی داشتم، به این فکر میکردم که هیچ چیزی دیگه تو زندگیم نیست که بخواد منو نگه داره و هیچ انگیزه ای ندارم که بخوام الان بخوابم شب بود. که الان بخوام به فردا پاشم و بگم که اوکی مثلا من الان میخوام دیگه زندگی کنم، ولی دیدم که هیچ دلیلی ندارم، هیچ چیزی نیست که منو بکشونه به فردا و زندگیم خیلی خالی شده. به هزار یک جور بلا اتفاق برام افتاده، به هیچ کس به من توجه نمی کنه، هیچ دوست خوبی ندارم، با هیچی نمیتونم حرف بزنم، کلا یادم بی مصرف یوسلس پر از بدبختیم، یعنی اینجوری داشتم به خودم فکر میکرد. وقتی که خودکشی کردم مامانم دیده بود که چراغ اتاق من خیلی روشنه، خیلی وقت روشنه، و شک کرده بود، اومده بود و یادمه که خواهرم چقدر جیغ میزد و خیلی اصلا ناراحت بودن. من بردم بیمارستان و به مامانم گفتم، بهش گفتم که این آقای همچین اتفاقایی برای من میافتاده و فلان. به من گفتش که پس به خاطر همین بود که اقلی من رو اذیت میکرد. حرفش برام اون موقع خیلی سخت بود که باور کنم، چون فکر میکردم که خودشم همیشه دلش میخواسته با این آقا رابطه داشته باشه. ولی بعد اینکه بهش فکر کردم، کاش که باش حرف میزدم که واقعا میفهمیدم قضیه این چی بوده. و خواهرم توی یکی از دعواها فهمید، و خواهرم هیچ وقت راجبش با هم حرف نزد، مامانم هیچ وقت راجع بهش با هم حرف نزد، و این خیلی ناراحتم میکنه چون دوست داشتم که اون راجع بهش با هم حرف بزن. بابام خیلی اون شب گریه کرد، من تا حالا گریه بابام ندیده بودم، و خیلی ناراحت بود، گفتش مگه من مثلا برات چی کار نکردم که تو این کار کردی؟ تو اگه میدونستی واقعا اتفاق میفتاد چقدر من ناراحت میشدم، چقدر دلم میشکست، و چرا فکر میکنی مثلا اگه این کارو میکردی کار خیلی خوبی بود. و من وقتی دیدم که مثلا بالاخره با اون داره یه علاقه یه توجهی رو من نشون میده، خیلی شد نظرم به قیمت خیلی زیادی بود. ولی بعد از اون شب بود که فهمیدم چقدر خانوادم من دوست دارم، و این قضیه کلا خیلی عوالم زیادی داشت، باشه از یه جهاتی باشه که خیلی برم تو اون دارک ساید خودم، ولی از یه جهاتی هم باعث شد که خیلی رشد کنم. تراپی می رفتم، هم روانکاوی می رفتم هم روانپزشک، قرص می‌خوردم، خیلی شدید تحت کنترل بودم، مامانم خیلی حساس شده بودن و حساس بد نه، حساس خوب مثلا، که خیلی بهم توجه نشون میدادن و فضای خونمون از اون فضای دور از هم گسیخته یه خورده بهتر شد، با اینکه هنوز دعواهامون رو داشتیم، داستانمون رو داشتیم، ولی من احساس می‌کنم که این باعث شد یه خورده به هم نزدیک‌تر بشیم.
و دیگه هیچ وقت بعد از اون داستان فکر خودکشی نیومد سمتت؟
نه، اومد، ببین فکرش مثلا میومد، ولی مثلا من اینجوری بودم که بابا من از بدتر از ایناش گذشتم دیگه، یعنی الان خودکشی چیه دیگه، چه دردم میخوره، من رو از اینم میگذرم.
بعد از همه این اتفاقها، آیا تو مثلا الان مشکلی داری توی برقراری ارتباط عاطفی و جنسی در زندگیت؟
ببین خیلی 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 مشکل دارم، یعنی خیلی مدتی بود که از رابطه داشتم میترسیدم، هر نوع رابطه، و نمیتونستم رابطه جنسی داشته باشم با خیلی ها، حتی کسی که مثلا بهشون علاقه داشتم. و پسرهایی هم که انتخاب میکردن راستش آدم های جالبی نبودن که بخوام درک کنن این ترامایی که من رفته بودم سراغش و یه اتفاقی که من افتاده بود و نمیتونستن بفهمن و صبور نبودن با من. و متاسفانه من خیلی نتونستم که یه رابطه معنادار عمیق احساسی با کسی برقرار کنم، و اکثر دوست پسرهایی هم که داشتم خیلی معمولی بودن، هیچ کدوم از دوست پسرهای من به بیشتر از 6 ماه نرسیدن، و توی رابطه جنسی هم اولش خیلی میترسیدم و الانم خودم رو ایسکشوال تایپ گری تلقی میکنم به خاطر اینکه واقعا اون حس برانگیختگی جنسی رو من ندارم، خیلی کم برام پیش میاد و کلن کانسپت رابطه برام یه چیز خیلی ترسناکیه که بخوام با یکی ارتباط بگیرم و اون این قضیه رو بفهمه و بخواد هندل کنه و یکی دوتا نیست و فکر نکنم مثلا بتونم به راحتی کسی رو پیدا کنم که با این قضیه ها بتونه راحت کنار بیاد. فکر میکنم که هیچوقت بهش نمیرسم، یعنی خیلی ایدئالا تو ذهنم ها که مثلا شاید مثلا سالاری که الان دارم باش حرف میزنم بشه، یا شاید مثلا بیساری که این همه سال با هم دوستیم شاید بشه یه حرکت یا اتفاق بیفته، ولی بازم فکر میکنم که مثلا این همهش واقعا تو خیالاتمه و هیچ وقت اتفاق نمیفته، یه رابطه جدی برای من پیش نخواهد اومد. چندین بار تراپی رفتم، هم قرص خوردم پیش روانپزشک، روانکاو، روانشناس، همه اینا و خیلی مفید بوده واقعا دوره های تراپی که رفتم خیلی، ولی خب به هر حال هیچ کدومشون نمیتونن اون تسکین رو به من بدن که من آروم شم، چون هر اتفاق بعدی که تو زندگی میفته بالاخره یه فلش بگی روی این قضیه ها برای من میاد که ایبون همش بدبختی، این از اول بدبختی بوده، این هم هست، ولی سعی کردم که نذارم این قضیه خیلی روی زندگی الانم تاثیر بذاره و هیچ وقت به خودم اجازه ندادم که بد باش، آدم بدی باشم و بندازم تقصیر این که من به هم بدی شده پس باید با بقیه آدم هم بد باشم. نه، هیچ وقت خودم این اجازه رو ندادم که به خاطر کار بده دوتا آدم بخوام که با بقیه آدم هم خشن باشم و بهشون بدی کنم. این توی این دوران قرنطینه من تنها بودم و خونمون، یعنی 4 تا دختر بودیم که خونه زندگی میکردیم که خونمون خب تقریبا بزرگ بود و توی این دوران قرنطینه اینا هیچ کدومشون اینجا نبود، من تنها بودم و خیلی از تنهایی میترسیدم خیلی زیاد، یعنی همه اونجوری بودم که باید الان یه اتفاق میفته، الان یه چیز میشه، الان یه روحی از یه گوشه میاد بیرون منو میکشه، الان فلانی منو تعقیب میکرده میدونه من تنها، میاد خونه منو میکشه. ولی بعد یه ذره که گذشت با این تنهایی خیلی عادت کردم و فهمیدم که اگر من تنها باشم لزوما قرار نیست که یه اتفاق خیلی بدی برام بیفته و خیلی سعی کردم به این قضیه کنار بیام. از وقتی هم که مهاجرت کردم زندگی واقعا عالی شده، یعنی تمام مشکلات مهاجرت، تمام انگ غربتی زدن رو پیشونی، تمام دوری، بی پولی، همه چیشو من دارم تحمل میکنم فقط به خاطر اینکه ایران نباشم، چون واقعا ایران بودن برای من خیلی عذابه، خیلی ناراحت کننده است.
فرض کن که داستان تجاوزهایی که به تو شده، اگر قرار باشه که یک مثلث باشه، سه تا ضلع اصلی که این مثلث رو به وجود آوردن به نظر خودت چیان؟
ببین اگر من شجاع بودم و زودتر به خانوادم اعلام میکردم که این اتفاق داره برام میفته، یکیش اینه که اگر بعدش مثلا که این آقای رفت، اگر بعدش مثلا 1-2 سال بعدش همونگه که من مثلا راهنمایی بودم میرفتم و با مامانم اینا یا حالا با یک مشاور مدرسه با یک کسی صحبت میکردم در موردش و تقاضای کمک میکردم. و یکی دیگرش هم اینه که اگر من اون روز که این پسر داشت به من تجاوز میکرد یه ذره مقاومت بیشتری نشون میدادم و میزدمش، اگر این کار رو میکردم خیلی چیزا شاید عوض میشد. خیلی روزای تاریکی داشتم من تو زندگیم، خیلی زیاد، چه از یعنی از بچگی تا وقتی که تا همین الان که دارم باهات حرف میزنم خیلی اتفاقای زیادی برام افتاده ولی درسته یکی دو جا مثلا خیلی شکستم و خیلی نتونستم مثلا خودم رو جمع جور کنم، ولی همیشه دلم خواسته که خود آیندهم از من بعدها تشکر کنه، که بگه که واقعا دمت گرم که تا اینجا اومدی. و این قضیه که برای خودم بخوام زندگی کنم خیلی برام پررنگه، به خصوص از وقتی که مهاجرت کردم. و میخوام بگم که اگر کسی این اتفاق براش افتاد، این پایان همه چیز نیست. این اتفاق افتاده و این به تو کمک میکنه که درست خیلی اتفاق تلخیه، ولی خیلی بهت کمک میکنه که رشد کنی و خیلی همدلی داشته باشی با آدم و مهربون تر باشی، چون همیشه با خودت فکر میکنی که نکنه این آدم با این که مثلا ظاهر خوب و خوشحالی داره، نکنه این آدم هم واقعا زندگی سختی داشته، یا نکنه این آدم هم اتفاقای بدی براش افتاده. چون منو هرکی میبینه از دور میگه من واقعا انرژی تو دوست دارم، چقدر تو آدم با انرژی هستی، چقدر آدم مثبتی هستی، چقدر آدم بگو بخند و خوشمشره و اینایی، ولی من دوست دارم اتفاقا که اونا همچین چیزی رو از من ببینن. دوست دارم که یه قضیه که انقدر تلخه رو زندگیم تاثیر بذاره با من، یه آدم عبوس خموده یه ناامید تنبل بشم صرفا به خاطر یه اتفاق بد. دلم میخواد که بعدها حتی اگر مثلا من یه آدم بزرگی شدم، همه اتفاقا بگن که با وجود اینکه این اتفاق براش افتاد، ولی اجازه نداد که کل زندگیش تحت تأثیر قرار بگیره و باز هم بلند شد و برای زندگی که خودش میخواست جنگید. دلم خود دیگر اینو در مورد من بگم.
مرسی که تا آخر این قسمت همراه ما بودین. من پریسا هستم و این اپیزود هفتم رادیو مثلث بود. رادیو مثلث رو میتونین توی تمام اپلیکیشن های پادکست و کانال تلگرام گوش کنین و با بقیه هم به اشتراک بذارین. یک موضوعی که هست اینه که فعلا توی ساندکلاد آپلودی نداریم. تا مثلث چهارم رو روی ساندکلاد میتونین گوش بدین، ولی به محض اینکه دوباره ساندکلاد را بیفته و بتونم که آپلود کنم هر قسمت رو روی ساندکلاد هم بهتون خبر میدم. فعلا اپلیکیشن های پادکست رو داریم، علاوه بر اون توی کانال تلگرام هم تمام اپیزودها به صورت فایل قرار داده میشه. مرسی از شجاعت عزیزانی که تا امروز باهاشون صحبت کردم و کلی چیزی ازشون یاد گرفتم. علاوه بر داستاناشون، تجربه هایی هم که داشتن برای من حداقل خیلی آموزنده بود. اگه شما هم تجربه آزار جنسی دارین و دوست دارین تجربتون رو بازگو کنین، به رادیو مثلث ایمیل بزنین. ایمیلمون هست radiomothalas.podcast@gmail.com که توی توضیحات این قسمت هم اومده. به امید روزای بهتر، فروردین 1399.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.